ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید سلامتی با سرفرازیتان. من زرغون منگل تا پایانی برنامه هم با شماستم. در جریانی ساعت مشنوین که ریاست جمهوری افغانستان گفته به زودی در رابطه با انتخابات آینده پیشرفت های چشمگیر اعلان خواهد شد. ایره هم مشنوین که در جریان هفته گذشته حاصلات هزارا هکتار جنگل پسته در افغانستان تاراج شده از طرف زورمندا. در خبرهای جهان مشنوین که امریکا سه رهبر القاعده را که در ایران زندگی می کنند شامل لست سیا ساخته و گفته اونا به جنگجویای ای گروه در میدان جنگ کمک های مالی و لوجستیکی کرده و در تماس اونا با مقامات ایرانی میانجیگری کردند. خبرهای دیگه بین المللی را هم تا لحظات بعد مشنوین، ولی نخست همکارم فرشته ندا با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
کشورهای قلب آسیا دیروز نتایج تحقیقات در مورد گسترش همکاری امنیتی را در بین این کشورها اعلان کردند. استرالیا ریچارد فکس یک دیپلمات تجربه کارش را به حیث سفیر جدید آن کشور به افغانستان معرفی کرده است و ایالات متحده سه رهبر القاعده را که در ایران زندگی می کنند شامل لست سیاه ساخت. تفصیل اخبار. کشورهای قلب آسیا دیروز نتایج تحقیقات در مورد گسترش همکاری امنیتی را در بین این کشورها اعلان کردند. در این تحقیقات که دیروز نشر شد با وضع امنیتی در افغانستان نظر انداخته شده و همچنان در مورد چگونگی همکاری اقتصادی و نظامی بین کشورهای قلب آسیا توضیحات داده شده است. در تحقیقات آمده است که مبارزه بر علیه تروریسم باید جدی‌تر شود و به امنیت افغانستان توجه بیشتر صورت گیرد. معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان حکمت خلیل کرزی در اجلاس دیروز که در مورد این تحقیقات در کابل برگزار شده بود گفت: او میگوید موضوعات تحقیقات که امروز در اینجا اعلان شد برای منطقه ما بسیار مهم است. برای توزیع سال ثبات و دست یافتن به همکاری اقتصادی در این رابطه تحقیقات بی‌طرفانه می تواند چالش هایی را که ما با آن روبرو هستیم واضح سازد و در جستجوی راه های برخورد با این چالش ها از طریق ایجاد پالیسی های مختلف کمک کند. جامعه قلب آسیا و پروسه استانبول به شمول افغانستان، ترکیه، پاکستان و امارات متحده عرب 14 عضو دارد که می خواهد در توسعه همکاری اقتصادی کمک کنند. استرالیا ریچارد فکس یک دیپلمات تجربه کارش را به حیث سفیر جدید آن کشور به افغانستان معرفی کرده است. آقای ریچارد قبلا به حیث معاون سفیر استرالیا در بغداد وظیفه داشت و پیش از آن در پاپیو نیوگینی نیز کار کرده است. وزیر خارجه استرالیا امروز از میتو اندرسن سفیر فعلی آن کشور که از سال 2015 به این سو در افغانستان کار کرده است ابراز امتنان کرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه 27 عملیات نیروهای امنیتی افغان در 24 ساعت گذشته 71 طالب مسلح و 48 تن افراد وابسته به گروه داعش کشته شدند. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی افغان این عملیات ها را در ولایات ننگرهار، پکتیا، لوگر، پکتیکا، غزنی و جوزجان انجام دادند.
48 تن داعشی در اولسوازی چین به اثر عملیات زمینی و حمایت های هوایی قوای هوایی افغانستان از بین رفتن. دشمن، پرسونلش، سلاح و مهماتش از بین رفتن.
این وزارت در یک اعلامیه نشر شده اش گفته است که در جریان این عملیات ها 4 سرباز افغان نیز کشته شدند. تا کنون طالبان مسلح در این مورد ابراز نظر نکردند. رادیو آزادی. ادامه اخبار. ایالات متحده سه رهبر القاعده را که در ایران زندگی می کنند شامل لست سیاه ساخته و گفته است آنها به جنگجویان این گروه در میدان جنگ کمک های مالی و لوجستیکی کرده و در تماس آنها با مقامات ایرانی میانجیگری کردند. این سه تن عبارتند از فیصل جاسم الخالد، یک تبع 31 ساله سعودی، یسرا محمد بایومی 48 ساله تبع مصر و ابوبکر محمد 35 ساله تبع الجزایر می باشد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز حالت اضطراری 3 ماه را در کشور خود اعلان کرد. اردوغان بعد از صحبت با کابینه و اعضای شورای امنیت ملی خود از طریق تلویزیون دولتی ترکیه حالت اضطراری را اعلان نمود. رئیس جمهور ترکیه بعد از این اعلان در یک مصاحبه اختصاصی با تلویزیون الجزیره گفت است که کشورهای خارجی شاید در کودتای نافرجام در این کشور دست داشته باشند، اما نام کدام کشوری را ذکر نکرد. صدر اعظم نوه بریتانیا تریزا می میگوید که کشورش تا پایان سال 2016 پلان خارج شدن از اتحادیه اروپا را ندارد. او دیروز در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای آلمانی خود اظهار داشت کشورش میخواهد به شکل منطقی و منظم اتحادیه اروپا را ترک کند. این اولین سفر تریزا می به حیث صدر اعظم بریتانیا به خارج از این کشور میباشد. صدر اعظم بریتانیا افزود کشورش از اتحادیه اروپا دوری نخواهد کرد و روابط اقتصادی پایدار را با این اتحادیه حفظ خواهد کرد. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی در این کنفرانس خبری گفت اینکه بریتانیا می‌خواهد بر استراتژی خروج از اتحادیه اروپا کار و غور کند یک اقدام خوب است، اما تأخیر در این کار به ضرر هر دو طرف خواهد بود. و پلیس بلژیم شخصی را که دیروز زنگ خطر امنیتی را در بروکسل به صدا درآورده بود دستگیر نمود. به گفته پلیس بعد از این زنگ خطر چند ساعت حالت اضطراری جاری بود، ولی به گفته پلیس بعد معلوم شد که هیچ نوع تهدید امنیتی وجود ندارد. مرد مشکوک یک کرتی زمستانی دراز را به تن داشت که سیمها از آن بیرون شده بود، ولی بعداً معلوم شد که هیچ نوع مواد انفجاری در بدن او نبوده و او می‌خواست تاثیرات شایع آفتاب را آزمایش کند. یک عملیات گسترده برای بازداشت این فرد در بروکسل آغاز شد. دکانها بسته شدند و از مردم تقاضا شد که از خانه های خود بیرون نروند. پایان اخبار از رادیو زادی.
ساعت 11:07 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. ریاست جمهوری افغانستان می گوید به زودی در رابطه با انتخابات پیشرفت های چشمگیر اعلان خواهد شد.
اصلاحات انتخاباتی خواسته مردم افغانستان است و خواسته سیاسی افغانستان هم است.
یک هیئت از جرمنی به خاطر رفع مشکل پناهجویان افغان در آن کشور به کابل آمده و با مقامات افغان صحبت هایی داشته است. در جریان هفته گذشته حاصلات هزاران هکتار جنگل پسته در افغانستان توسط زورمندان تاراج شده است.
جنگلات پسته از طرف مردم محل و از طرف افراد زورمند محلی به تاراج برده شده.
برنامه های هفته بار در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را نیز آماده ی نشر خواهیم داشت. با ما باشید. با سلام دوباره توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. ریاست جمهوری افغانستان گفته به زودی در رابطه با انتخابات آینده ولسی جرگه و شوراهای ولایتی پیشرفت‌های چشمگیر اعلان خواهد شد. ببخشین شورای ولسوالی ها. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان آرون چخانسوری بر رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور غنی برای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه به زودی با شماری از نماینده های مردم و سران قومی صحبت می کنه. به گفته چخانسوری، رئیس جمهور غنی دیروز در صحبت با اعضای شورای حراست یک سلسله مسائل ملی به شمول انتخابات مورد بحث قرار داد. سید سمی عباس جزئیات دارد.
حکومت افغانستان میگوید اصلاحات در نظام انتخاباتی خواسته مردم افغانستان است و حکومت برای برگزاری انتخابات کار جدی پیش میبرد و بر شفافیت و عادلانه بودن آن تاکید دارد. سخنگوی ریاست جمهوری هارون چخانسوری گفت در روزهای نزدیک یک اجلاس مشورتی در مورد اصلاحات انتخاباتی برگزار می شود که رئیس جمهور اشرف غنی در آن اشتراک می کند و در مورد چگونگی و اصلاحات انتخاباتی با نمایندگان مردم و سران قومی مشوره می کند. آقای چخانسوری افسود در شعای مسائل مورد بحث در این اجلاس در رابطه با انتخابات هم پیشرفت‌های جدی اعلان خواهد شد. و همچنان افزود که آقای غنی در مورد انتخابات با شرکای خارجی هم صحبت کرده و می خواهد کمک‌های مالی و تکنیکی کشورها و سازمان‌های کمک دهنده را جلب کند. چخانسوری افزود:
اصلاحات انتخاباتی خواسته مردم افغانستان است و خواسته سیاسی افغانستان هم است، به خاطر برگزاری یک انتخابات شفاف و اصلاحاتی که لازم است که به اعتماد مردم است و دولت در تلاش است و هر سال باشان بحث می شود، خصوصا در مورد راه حل برای آوردن اصلاحات در انتخابات بحث مشخص در آینده صورت می گیرد که بسیار وقت زیاده نمی گیره. انشالله ما در یک هفته یا در روز آینده.
در حالی که سخنگوی رئیس جمهور در مورد پیشرفتات در راه برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی سخن می گوید، شورای ملی افغانستان در هفته جاری فرمان تقنینی رئیس جمهور اشرف غنی را درباره اصلاحات انتخاباتی رد کرد. رئیس جمهور اشرف غنی از اعضای شورای ملی خواسته بود که تا قبل از تعطیلات تابستانی در این مورد بحث کنند و به یک نتیجه برسند. هارون چخانسوری به رادیو آزادی اظهار داشت رئیس جمهور به خاطر تعقیب اصول دموکراسی به این تصمیم شورای ملی احترام می‌گذارد، ولی این چنین معنی ندارد که به خواسته های مردم در مورد انتخابات توجه نخواهد کرد. سخنگوی ریاست جمهوری بدون توضیحات بیشتر گفت در این رابطه راه های قانونی دیگر وجود دارند که حکومت برای اصلاحات در نظام انتخاباتی از آنها کار بگیرد.
دولت انتظار از این از شورای ملی داشت و داره که فرمانه که خواسته مردم است و خواسته ملت و دولت افغانستان هم است که انتخابات برگزار شود، اصلاحات بیا او را تایید کنه. کمیته چون تا بالا مذاکراتشان به نتیجه مانده، ما منتظر از این هستیم که اونا فرمان را تایید کنه، ولی این معنی از این نمیده که دولت کار را پیش نمیبره. دولت تمام راههای قانونی را سرش بحث میکنه.
نظر به تقسیم اوقات قبلی، انتخابات شورای ملی باید در 24 میزان سال روان برگزار شود.
با مسائل مربوط به انتخابات میمانیم. ریاست جمهوری افغانستان ایره هم گفته که کمیته مختلط شورای ملی خلاف توقع اونا فرمان تقنینی رئیس جمهور دوباره درباره اصلاح نظام انتخاباتی رد کرده، اما حکومت به زودی در این مورد تصمیم خود اعلان خواهد کرد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز چهارشنبه پس از رد فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاح انتخاباتی ای سخن ابراز داشت و در امی رابطه بیشتر در گزارش شنیدین که ریاست جمهوری گفت که به زودی در رابطه با انتخابات پیشرفت های چشمگیر صورت خواهد گرفت.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
در جریان هفته گذشته حاصلات هزارا هکتار جنگل پسته در افغانستان تاراج شده. گزارش ها از بادغیس و سمنگان می رسانند که مردم محل زورمندا و شورشیا برخلاف معمول پسته خام از جنگلات چیدن و به بازار عرضه کردند. در گفتگوی از لطف‌الله راشد سخنگوی وزارت زراعت افغانستان، همکارم امید مرزبان پرسیده که قضیه از چی قرار است و چرا حکومت نتانسته از چنین رویداد جلوگیری کنه؟
متاسفانه که چنین واقع شده. در ولایت‌های بادغیس و سمنگان اطلاعات را که ما داریم در جریان هفته گذشته و در چند روز گذشته هم جنگلات پسته از طرف مردم محل و از طرف یک افراد زورمند محلی به تاراج برده شده. متاسفانه آسیب بسیار زیاد برای محصولات پسته امسال بر افغانستان وارد کردن. در ولایت سمنگان قسمت زیاد از جنگلات تاراج کردن مردم. متاسفانه که به اساس آماری که ما داریم، چون تخمین دقیق از این برای فعلا بسیار مشکل است که ما بگویم چقدر آسیب رسانده، ولی در یک تخمین کلی ما میتونم بگویم که محصولات پسته که فعلا در حال حاضر 30% به قیام رسیده و پخته شده و 70% پسته خام است، این از طرف مردم محل و از طرف زورمندا به تاراج برده شده که به تناسب قیمتی که در بازار فعلا به فروش میرسه تفاوت بسیار بزرگ نشان میده. مثلا سال پار قیمت 7 کیلو پسته که پخته بود و 100% پخته شده بود در بازار سمنگان بین 1500 تا 2000 افغانی به فروش میرسید، در حالی که پسته را که حال مردم تاراج کردن و در بازار به فروش میرسانند بین 200 تا 500 افغانی به فروش میرسه، که رقم آسیب بسیار زیاد نشان میده. همچنان در ولایت بادغیس هم حالت مشابه جریان داشت تا چند روز پیش.
شما بیشتر از مردم و زورگویا صحبت میکنین، اما حفیظ الله بینش رئیس زراعت در ولایت بادغیس میگه که در بادغیس حدود 27 هزار هکتار زمین حاصلات پستش توسط افراد جمع شده که شورشی بودند، یعنی به این معنا در نقاط موقعیت داشتن این جنگلات پسته که طالبان در او کنترل دارن.
دقیقاً صحیح که زورمندای محلی هم حضور دارن و صحیح که شورشی هم حضور دارن، صحیح است که حاکمیت دولت کمتر است و نفس قضیه برای ما مهم قضیه ای است که پسته به تاراج برده شده و جنگلات پسته به تاراج برده شده و آسیب بزرگ از این ناحیه برای زراعت افغانستان و خصوص به تجارت افغانستان رسیده.
نیروهای امنیتی افغانستان در این قسمت چقدر شما را توانستن کمک بکنن و آیا در نقاطی که تحت کنترل دولت هست امکان از این هست که جنگلات پسته حفظ شود؟
متاسفانه در این حالت وضعیت به گونه دیگه است، چون صاحب بسیار وسیع است جنگلات پسته و یک کنترل بسیار نیرومند کار داره، ولی کنار از او فعالیت را که ما در طی سالهای گذشته تا حال انجام دادیم و از این فعالیت نتیجه بسیار خوب هم گرفتیم، در بسیاری ساحات ایجاد انجمنهای حفاظت جنگلات است که توسط مردم محل ایجاد میشه و از طرف وزارت زراعت و آبیاری مالداری رهبری میشه یا اینا انگیزه داده میشن توسط بزرگای محل و توسط متنفذین محل. ما چون این انجمنها را در بسیاری ساحات داریم و همی که در قسمت های زیاد افغانستان ما تانستیم جنگلات را حفاظت بکنیم، هم در قسمت قطع جنگلات هم در قسمت جلوگیری از تاراج محصولات جنگلات مثل پسته که چون این واقع شد، در این موارد دستاوردهای خوبی بوده تا حال، ولی متاسفانه در این حادثه اخیر دولت سمنگان و دولت بادغیس هجوم ناگهانی مردم محل و زورمندای محلی که یکی تلاش داشتن نزدیکی خود سبقت بگیرن سبب شد که چنین حالت واقع شد و وضعیت بدتر بسادن.
آیا برای دستگیری و مجازات کسایی که جنگل‌های پسته را تاراج کردن اقدام خواهد کردین؟
شما میفهمین که ما نیروی اجرایی نداریم، وزارت زراعت چنین نیروی در اختیار
ندارد. البته در همکاری با نیروهای امنیتی
بنگونه امنیتی کشور در جریان گذاشته شده، افرادی که پیروی نمی کنن از قوانین و از گفته های متنفذین محلی اونا طبعا وقتی به دست نیروهای امنیتی میرن مجازات میشن و در گذشته هم چنین واقعی شده، مخصوصا در قسمت قطع جنگلات افراد زیادی در ولایات مختلف افغانستان به دست قانون افتادن و رستن به دست قانون با اونا بالا از اونا قانون تطبیق شده.
لطف الله راشد سخنگوی وزارت زراعت افغانستان بود که از پسته دوزی از زورمندا در سمنگان و بادغیس خبر داد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام هاروزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
یک هیئت از جرمنی به خاطر رفع مشکل مهاجرین افغان در آلمان به افغانستان آمده. خیرالله آزاد معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که هر دو طرف روی دستیابی به یک توافق همه جانبه بحث و گفتگو کردن. این موضوع را تا لحظات بعد مشنوین، ولی در رابطه با مهاجرین افغان باید گفت، البته مهاجرین افغان در پاکستان، که عودت مهاجرین افغان به طور داوطلبانه از پاکستان به افغانستان، تمدید کارهای مهاجرین افغان برش مدت 6 ماه او کشور و جلوگیری از آزار و اذیت مهاجرین افغان در پاکستان از جمله موضوعات هستند که در نشست اخیر 3 جانبه افغانستان، پاکستان و کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین در پاکستان رویش صحبت شده. همکارم فرشته ندا در کابل مصاحبه کرده با حفیظ میاخیل، مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین افغانستان، و در مورد همی نشست ازش جویای معلومات شده.
البته یک نشست 3 جانبه میان حکومت افغانستان، پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان بر روز 3 شنبه در اسلام‌آباد برگزار شد. در این نشست در ارتباط به عودت داوطلبانه مهاجرین افغان از پاکستان و همچنان در ارتباط به تمدید کارت‌های مهاجرین افغان در پاکستان، آزار و جلوگیری از آزار و اذیت مهاجرین افغان و مسائل دیگر مرتبط به مهاجرین در این نشست صحبت شد و در این نشست از طرف وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان امو پلان جامع عودت و اکشن پلانش ارائه شد.
زنده باشین میاخیل صاحب، شما در مورد یک پلان صحبت کردین، میشه جزئیات بیشتر بگوین که در این پلان چی شامل است؟
این پلان استراتژی جامع عودت است. اگر ما مشخصا براتون بگیم استراتژی جامع عودت است، باز اکشن پلان شما در طی چند ماه گذشته با نهادهای ملی و بین المللی یک جا نشست های متعدد داشتیم در کشور در کابل و اکشن پلان زیاد تهیه کردیم که در این اکشن پلان در ارتباط به عودت و ادغام مجدد مهاجرین افغان هدف زی هم عودت داوطلبانه تدریجی با عزت مسکون و ادغام مجدد افغان ها از پاکستان است و در این پل اکشن پلان مسئولیت های نهاد های ملی و بین المللی مشخص شده. هر نهاد از خود مسئولیت داره و هدف عمده ای است که چگونه ما زمینه عودت داوطلبانه افغان ها را فراهم بسازه و همچنان شرایط بهتر زندگی در داخل کشور برایشان مساعد بسازیم. مثلا توزیع زمین است، پروسه توزیع زمین، دسترسی به خدمات، افزایش فرصت های امرار معیشت و بعض مسائل دیگر.
میاخیل صاحب، با وجود که شما گفتین صحبت های شده با مقامات پاکستانی به خاطر آزار و اذیت مهاجرین، اما هنوز هم گزارش های در صفحات اجتماعی منتشر میشه که مهاجرین در پاکستان طرف نظامیان پاکستانی مورد اذیت قرار میگیرن. یعنی چقدر شما امیدوار هستین که مقامات پاکستانی به می گفته خود عمل کنه و دست برداره از آزار و اذیت مهاجرین؟
ببینین در این نشست البته طرفین تعهد کردن که از آزار و اذیت مهاجرین افغان در پاکستان جلوگیری خواهد شد و یک رفتار مناسب با آنها صورت خواهد گرفت و همچنان یک مسئله که بعض وقت موضوع مهاجرت سیاسی میشه، طرفها تاکید نمودن که وضعیت پناهندگی به حیث یک موضوع بشری باید نگرسته شوه و تحت تاثیر مسائل سیاسی و امنیتی قرار نگیره. ما امیدوار هستیم حکومت پاکستان و مقامات پاکستان با این تعهداتی که کردن با این تعهدات خود پابند باشند و در آینده مشکلات برای مهاجرین افغان خلق نکنند.
حفیظ الله میاخیل سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان بود. با مسائل مهاجرین افغان میمانیم. یک هیئت از جرمنی به خاطر رفع مشکل پناهجویای افغان در آلمان به کابل آمده. خیرالله آزاد، معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که هر دو طرف روی دستیابی به یک توافق همه جانبه بحث و گفتگو کردند. در این حال وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفته که روی چند تفاهم نامه به خاطر حل دائمی مشکل افغان ها در کشورهای اروپایی کار میکنه. نورالله شایانو تفصیل موضوع.
وزارت خارجه افغانستان از آمدن یک هیئت از جرمنی به خاطر رسیدگی به مشکلات پناهجویان افغان در این کشور به کابل خبر می‌دهد. خیرالله آزاد، معاون سخنگوی این وزارت، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این هیئت با حکومت افغانستان در مورد یک توافق نهایی در این زمینه صحبت کرده است.
یک هیئت از کشور آلمان آمده بود، اونا تبادل چگونگی دستیابی به یک توافق مورد قبول هر دو جانب بحث کرده. امیدوار هستیم که بتوانیم دائم نزدیک به یک نتیجه برسیم.
بر بنیاد معلومات حکومت افغانستان 250,000 افغان در سال گذشته میلادی در کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی دادند. جرمنی میزبان بیشترین پناهجویان افغان بوده و گفته می شود 150,000 افغان در جرمنی درخواست پناهندگی داده است. مقام های اتحادیه اروپا در آن زمان گفتند که 40% پناهجویان افغان را از اروپا اخراج می کنند، اما به دنبال آن حکومت افغانستان گفت توانستند مانع اخراج اجباری این پناهجویان شوند. پناهجویان با پرداخت پول هنگفت از راه های پرخطر خودشان را به کشورهای اروپایی رساندند و تا کنون صدها تن در راه رسیدن به اروپا جان باختند. با این همه برخی منابع حکومتی گفتند که این هیئت از حکومت افغانستان خواسته تا مشکل پناهجویانش را در کشورهای اروپایی تا نشست بروکسل حل سازد. در این حال وزارت مهاجرین و عودت کنندگان میگوید که حکومت افغانستان تلاش دارد تا در نشست بروکسل سرنوشت پناهجویان افغان در اروپا را مشخص سازد. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت گفت به همین منظور روی چند تفاهمنامه کار را آغاز کردند.
در او تفاهمنامه تصمیم گیری های مشترک و کمک های اتحادیه اروپا برای عودت کنندگان و ایجاد زمینه اشتغال و اسکان و تطبیق برنامه های جلوگیری از افزایش مهاجرت گنجانیده شده. حکومت تلاش میکنه قبل از نشست بروکسل یا در نشست بروکسل این تفاهم نامه با برخی از کشورهای اتحادیه اروپا به امضا برسانه.
اسدالله ولواجی کارشناس افغان میگوید در صورتی که حکومت روی برگشت داوطلبانه پناهجویان با مقامهای کشورهای اروپایی به توافق برسد، باید کمک های بیشتر را تقاضا نماید. وی تاکید میکند تا زمانی که مشکلات موجود در افغانستان رفع نشود، هیچ مهاجر افغان حاضر به برگشت به این کشور نخواهد شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 11:26 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. حال هم گزارش از ناامنی های بگرام. افزایش میزان موارد بد امنی در ولسوالی بگرام ولایت پروان شکایت و نگرانی باشنده های ای ولایت باعث شده. در همین مورد احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در پروان جزئیات دارد.
شمار زیادی از باشندگان ولسوالی بگرام ولایت پروان از افزایش میزان موارد بدامنی در این ولسوالی شکایت داشته و ابراز نگرانی میکنند. این تعداد از باشندگان معترض ولسوالی بگرام میگویند سرقت های مسلحانه، قتل و آدم ربایی از موارد شامل در این بدامنی هاست که در این اواخر بیشتر شده است.
فرید است در ولسوالی بگرام که بیشتر تفنگداران هستند و دزدان هستند که ناموس مردم را پایین میکنند و همچنان مالشان را به سرقت میبرند. دولت هیچ توجهی ندارد درباره اینا.
عبدالمتین هستم از ولسوالی بگرام. ناامنی در ولسوالی بگرام در این اواخر افزایش یافته. همه روزه موتر مردم، موترسیکل مردم از مردم گرفته میشود. افراد مسلح در این اواخر بسیار زیاد شده و خواست مردم میاست که توجه جدی دولت در این صورت نماید.
با این حال مقامات حکومتی محل میگویند برای جلوگیری از بدامنی ها در ولسوالی بگرام اقداماتی را همواره می داشته باشند. عبدالشکور قدوسی ولسوال بگرام در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اوضاع و احوال به کلی نسبتا خوب است. نیروهای امنیتی ما کلا در تلاش نیستند که وضعیت زیر کنترل داشته باشند. بازم ولسوالی بگرام ساحل بسیار کلان است. در بالیش ما نیروهای امنیتی ما تعدادش کم است. گروه های مختلف به بگرام از هر طرف سلاح
این اظهارات در مورد وضعیت امنیتی ولسوالی بگرام در حالی صورت میگیرد که در این حال همچنان آنان میگویند در بیشتر موارد بدامنی های محلات افراد و گروه های مسلحی غیر مسئول دست دارند.
از جنجال هایی که سیاسی میریم به جنجال هایی که اجتماعی و از مشکل ناامنی در بگرام میریم به مشکل مواد مخدر در ولایت فرا. مسئولین صحی ولایت فرا گفتند که بیش از 90% از باشنده های این ولایت که معتاد به مواد مخدر هستند، البته بیش از 90% محتادین از این ولایت که مشکلات دارن، در ایران به گونه جبری به این مواد آغشته شدن. به گفته اونا بیشتر جوانای فرایی که در ایران به مواد مخدر مبتلا میشن دوباره در حال به این ولایت برمیگردند یا بازگشتانده میشن که دیگه توانی هیچ کار از دست اونا پوره نیست. احمد شو فطرت خبرنگار رادیو آزادی در فرا جزئیات دارم.
طبق سروی ریاست صحت‌عامه ولایت فراد بیش از 90% افراد معتاد به مواد مخدر در ولایت در کشور ایران به مواد مخدر آغشته شدند. رئیس صحت‌عامه فراد دکتر جبار شایق میگوید مطابق به سروی آنها از حدود 40,000 معتادی که در ولایت موجودند بیش از 90% آن در کشور ایران به استعمال مواد مخدر روی آوردند که این خود زنگ خطری است که از سوی ایران به این ولایت متوجه میباشد. با گفته او جوانانی که برای کار به ایران میروند با انجام کارهای شاقه مجبور به استعمال مواد مخدر میشوند.
نظر به احصایه‌ای که ما متعدد خود در شفاخانه تداوی میکنیم گرفتیم اضافه تر از 90% از در کشور همسایه ما ایران دوچار معتاد میشن و بعد از اون که او معتاد میشه و شخص توانای کار خود از دست میده و افغانستان من دوچار بار دوش جامعه ما میشن.
هنگامی که به محل تجمع معتادین مواد مخدر ولایت فراک قلعه فریدون است سر زدم، همه افرادی که مواد مخدر معتاد بودند میگفتند که در کشور ایران به این مواد آغشته شدند. با گفته آنها در هنگام انجام کارهای سخت و شاقه اربابان ایرانی از آنها میخواستند که برای رفع خستگیشان مواد مخدر را استعمال نمایند که با گفته خودشان این کار آنها را به مواد مخدر مبتلا ساختند.
گزارش بود از ولایت فرا. ساعت 11:30 است. همکارم فرشته ندا با سرخط خبرها با شماست.
کشورهای قلب آسیا دیروز نتایج تحقیقات در مورد گسترش همکاری امنیتی را در بین این کشورها اعلان کردند. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه 27 عملیات نیروهای امنیتی افغان در 24 ساعت گذشته 71 طالب مسلح و 48 تن از افراد وابسته به گروه داعش کشته شدند. ایالات متحده سه رهبر القاعده را که در ایران زندگی میکنند شامل لیست سیاه ساخته و گفته است آنها به جنگجویان این گروه در میدان جنگ کمک‌های مالی و لوجستیکی کرده و در تماس آنها با مقامات ایرانی میانجیگری نمودند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز حالت اضطراری 3 ماه را در کشور خود اعلان کرد. صدر اعظم نوی بریتانیا تریزا می میگوید که کشورش تا پایان سال 2016 پلان خارج شدن از اتحادیه اروپا را ندارد. و پلیس بلژیم شخصی را که دیروز زنگ خطر امنیتی را در بروکسل به صدا درآورده بود دستگیر کرد.
فامیل یک دختر جوان که در ولایت غور از طرف شوهرش با آتش کشیده شد در کابل خیمه تحسن برپا کرده و خواهان عدالت است. همکار مرزو قیاسی جزئیات را در این مورد گزارش را در این مورد تهیه کرده با هم مشنویم.
پدر و مادر زهرا که از 5 روز به این سو در منطقه علاودین شهر کابل در خیمه تحسن بسر میبرند میگویند تا زمانی که عاملان قتل دخترش مجازات نشوند جسد او را دفن نخواهند کرد. پدر و مادر زهرا به رادیو آزادی گفتند که دخترشان از سوی خانواده شوهرش سوزانده شده و بعداً در شفاخانه استقلال در شهر کابل جان باخت. محمد اعظم پدر زهرا گفت که با دخترش که حامله نیز بوده ظلم صورت گرفته و از حکومت خواست تا عاملان قتل او را مجازات کند.
خواستم امینه که انتقامی اولاد ما رو بگیرم، دوم جان ما به خطره، تا دمی که انتقام ما گرفته نشه ما از زیر خیمه بیرون نمیشیم و همین جنازه خودم به خاک نمیکنیم. ما یک طفل و همسر ما اینجاییم تا که جان بدیم ما اینجا هستیم.
پدر زهرا گفت که از چند سال به این سو خشونت علیه زهرا از سوی خانواده شوهرش جریان داشته و آنان بارها این موضوع را با مسئولین ملکی و امنیتی ولایت غور در میان گذاشته است، اما به گفته وی به خواستشان رسیدگی صورت نگرفته است. تازه گل مادر زهرا در حالی که اشک می‌ریخت گفت که دختر باسوادش همواره از سوی خانواده شوهرش لاتوکوب و مجبور به انجام کارهای شاقه می‌شد و خواستش را از حکومت چنین مطرح کرد.
حکومت اگه صدای مرا میشنوه و عرض مرا میشنوه و اگه داد مرا اگه میشنوه و این همی عرض دارم که خونزرا من حق خورم بمایم، خونزرارم بمایم، اونهای هم که هر کس که بکده بجز خورز.
به اساس معلومات خانواده زهرا، دخترشان که حامله نیز بوده است، بر علاوه انجام کارهای شاقه، به نشتر زدن تریاک نیز مجبور می شد. جسد زهرا در سردخانه شفاخانه استقلال نگهداری می شود و پدر و مادرش تاکید دارند تا زمانی که عاملان قتل وی مجازات نگردند، جسد او را دفن نخواهند کرد. فعالان مدنی در کابل نیز میگویند تا زمانی که حکومت عاملان خشونت علیه زهرا را محاکمه نکند، آنان با خانواده زهرا یک جا به اعتراض جهت عدالت خواهی ادامه میدهند. از سوی هم دفتر بین المللی حمایه اطفال با نشر اعلامیه این حادثه را تقبیح کرده گفته است که حکومت باید در مورد اقدام کند. در این حال نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگوید که تاکنون دو تن در پیوند به قتل زهرا بازداشت شده است.
در پیوند به قضیه خواهر ما پس از این حادثه پلیس غور دو تن بازداشت کرده. اینا تحقیقات ابتدایی از پیششان صورت گرفته و اسنادشان ارسال شده به سارنگولی. ما تلاش داریم که هنوز هم اگر موارد یا اسنادی را به دست بیاریم در پیوند این قضیه را هم به ارگان‌های عدلی و قضایی ارسال میکنیم.
زهرا نخستین زنی نیست که در ولایت غور قربانی خشونت ها می شود، بلکه سال گذشته دختری به نام رخشانه نیز در این ولایت توسط مردم در محضر عام سنگسار شد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید خشونت علیه زنان در برخی مناطق این کشور افزایش یافته و حکومت باید برای جلوگیری آن اقدام جدی نماید.
گزارش بود از کابل. ساعت 11:35 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. ما زرغون منگل استم. زیاد تشکر که با ما هستین. شنونده عزیز فراموش نکنین که تا لحظات بعد برنامه های هفتوار حقیقت چیست و در جستجوی انصاف آماده نشر هستن، ولی قبل از او بعد از یک وقفه کوتاه مرور دارم به روزنامه های بین المللی.
رادیو آزادی.
نشریه دیپلمات در شماره اخیرش مطلب را به نشر رسانیده تحت عنوان مشکل افغانستان از ناحیه پاکستان. به نوشته مقاله، بارک اوباما در جریان کمپاین انتخاباتیش در سال 2008، یعنی زمانی که سناتور بود، در یک سخنرانی مهمش در واشنگتن سخنانش را با جملات در مورد یکی از بزرگترین دستاوردهای آمریکا در بخش پالیسی خارجی یعنی عراق و افغانستان آغاز کرد. اوباما ابراز داشت که پلان مارشال آمریکا یک سرمایه گذاری وسیع بود که بعد از جنگ دوم جهانی نه تنها در بازسازی اروپا کمک کرد، بلکه سنگ تعداب گسترش دموکراسی و تدریجاً سقوط اتحاد شوروی سابق را به زمین گذاشت. اوباما گفت که جورج مارشال یک سیاستمدار برجسته آمریکا از امریکایی ها خواسته بود رابطه امنیتشان را با رفاه و حوادث در خارج از امریکا درک کنند و از آنها خواست سوال کنند به چی نیاز است. به نوشته مقاله، اوباما با تصمیم اخیرش در مورد بتی ساختن پروسه خروج نیروها از افغانستان، دوره ریاست جمهوریش را با 8400 سرباز باقی مانده در افغانستان به پایان می رساند. به نوشته دیپلمات، در حالی که اوباما برای تحویل دهی طولانی ترین جنگ کشورش به رئیس جمهور بعدی آمادگی می گیرد، خوب است این سوال مطرح شود که برای ختم این جنگ چی باید کرد و به چی نیاز است؟ به نوشته نشریه دیپلمات، ایالات متحده پول زیادی را در افغانستان نسبت به آنچی در پلان مارشال هزینه کرده بود به مصرف رسانیده است، ولی با وجود آن هم طالبان امروز مناطق بیشتر را نسبت به هر وقت دیگر بعد از سال 2001 در کنترل خود دارند. داعش در مناطق شرقی افغانستان در سرحد با پاکستان جای پا یافته است و آمریکا در ماه اکتبر سال گذشته بزرگترین کمپ آموزشی القاعده را با حملات بمی تخریب کرد که این مسئله نماینگر ادامه توانایی عملیاتی القاعده تا سال گذشته در افغانستان بود. شمار دیگری از روزنامه‌های بین‌المللی به شمول دیلی میل چاپ برتانیا در شماره‌های اخیرشان روی افزایش جنگ در افغانستان تمرکز نمودند. دیلی میل مقاله آژانس خبری اسوشیتد پرس را به نشر رسانیده و در آن روی افزایش حملات طالبان تمرکز کرده است. در مقاله گفته شده که این اولین افزایش در خشونت‌ها بعد از ماه مبارک رمضان است. دیلی میل از قول یک مقام پلیس ولایت کندز نوشته که میگوید صدها جنگجوی مسلح به روز دوشنبه بر ولسوالی قلعه زال حمله نمودند که تا حال عقب زده نشده است. به گفته این مقام محلی، طالبان بر 50% خاک قلعه زال تسلط دارند. در مقاله دیلی میل از قول سخنگوی قول اردوی 215 میوان در هلمند گفته شده که طالبان مسلح بر ولسوالی سنگین حمله نموده، ولی این حمله به کمک هوایی افغانها عقب زده شد. در این مقاله روی افزایش ناامنی ها در پروان نیز تمرکز شده است. این در حال است که لوید رستیز نیروهای مسلح امریکا گفته است در تابستان امسال حملات تهاجمی تحت رهبری جدید طالبان کاهش یافته است. جنرال جوزف دنفورد در پایان سفر اخیرش به افغانستان گفت در مورد ضعف نسبی که تازه در تکتیک های تهاجمی طالبان وارد شده خوشبین است.
دارم نه زور دارم هیچ
من خانه اینجا باش نم ملا دو
هیچ درد مادرم هست هیچ درد پدرم هست.
سلام شنونده های عزیز، با سلسله پخش برنامه های در جستجو انصاف این بار در برنامه حاضر مشکل سلیمان کارگر سابق تصدی بست ولایت هلمند را به بررسی گرفته ایم. سلیمان می گوید وای که از تصدی بست ولایت هلمند به تقاعد سوق شده است، به خاطر طی مراحل اسنادش به کابل آمده و کارهایش در وزارت تجارت و صنایع با مشکل روبرو شده است. سلیمان می گوید مدت 3 ماه می شود که با مشکلات زیاد موضوع تقاعدش را تعقیب می کند، ولی هیچ جواب مثبت دریافت نکرده است. بیاید بیشتر در این مورد از زبان خود سلیمان بشنویم.
اسم من سلیمان است، کارگر فابریکه تصدی بست از ولایت هلمند می باشم.
بگو مشکلت چی است؟
مشکل ما صاحب یعنی فقط مدت 3 ماه می شود. ما با تقریبا 35 سال ما در تصدی بست کار کردیم، اونجا قانونی صاحب ما چی شدیم تقاعد کردیم، متقاعدی ما را از اونجا جور کردن، ما را به وزارت تجارت رای کردن صاحب. ما تقریبا 14-15 روز در وزارت تجارت پشت کار ما می دویدم شاو در هتل و صاحب فهمید مشکلات ها، و آخر از وزارت تجارت گفتی کار تو از اینجا خلاص شده، این میره در یک کمیسیون، از کمیسیون ماشیم چه وقت می خواهیم میره در اداره امور، از اداره امور برادر اینجا پس میای باز برای تو دیگه باز ما خبر میتیم که یعنی تو بیا برادر فهمید پشت کارت بگرد. یعنی در طول 3 ماه صاحب به خدا بینیم به سرنوشت به روزگار و فهمید 10 نفر پشت ما نانخور هستن صاحب. ما والا بلا سرگردان یخیران قرض خرچی خود والا اگه داشته باشیم فهمید در کابل. یعنی میر صاحب ما شما توجهتان میخوایم که میر در گوش از این مسئولین برسان فهمیدی که یک بازخواست اگر هست برادر فهمیدی در میشه ما غور شاسم.
خودت مشکلت فعلا با کدام اداره است؟
اداره صاحب از وزارت تجارت برای ما کار ما رو جور کردن صاحب، ما همونجا بودم فهمیده گفت از اینجا میره دیگه کار تو نیست، این در آیت کمیسون میره صاحب فهمید، از آیت کمیسون اونجا که بررسی کردن ریاست جمهوری میره، ریاست جمهوری و کس رفته نمیتونه و توسط مکتوب میره و مکتوب میبره مکتوب پس میره، پس که آمد ما برات خبر میتونیم برادر باز بیا پشت کارت بگرد. اینی در طول 3 ماه دیگه چیزش معلوم نیست صاحب که چی رقم شد یا نشد، این نمیشه مشکل من میرقم است.
علی سند تقاعدی تا خودت آوردی از هلمند یا اینجا جور کردن برات چه قسم شده بود؟
نه خیر صاحب ما اینجا صاحب ما در از تصدی بوس فامید از اینجا ما سابقه من جور کردیم، فامید از جور کردیم خودم آوردیم در کابل صاحب، دمی کوتی سنگی صاحب به هتل به نام محمد بود باشم دمونج بود، روزانه ما برادر در وزارت تجارت میرفتم همونجا در شعبه پرسونل یک نفر به نام آجی گلجان که برادر مسئول از اون پرسونل است یا شعبه چیست استخدام است. یعنی همه کارهای ما رسه بشاره با تابالا دوید و برادر مقصد دو وزیسه خود خلاص کرد و بعد دو گفتی میره در کمیسیون، از کمیسیون میره اداره امور، این کار ما شما نیست، ما رفته نمیتونیم برادر وقت مکتوبی باز ما بر تو مکتوب که آمد تو خبر میتیم باز تو بیا پشت کارت بگرد. این در خمیسا بسه
اسنادهای تقاعدی یا همی اسنادهای که رفته از وزارت تجارت فعلا در ریاست خزینه تقاعد است، در ریاست جمهوری است، در کجا سینم؟
این مالی از دان وزارت تجارت سای بازدان از وی مدیر که آجی گلشان هم در این میگه در اداره امور رفته، اداره امور است برادر، از اونجا دیگه کس وکیل رای نکنه برادر، ما نرفته میتونیم نخواسته میتونیم نگفته میتونیم برادر، و اونجا است دیگه این رقم میگه.
خب حالا خودت میخوای ما با کی گپ بزنیم؟ مشکلت از کجا پرسان کنیم؟
مشکل مرس ما دیگه ایدگه شما سب مهربانی کنین فامید اول اگه تکلیف نمیش ازمی آجی گلشا برادر شما معلومات کن برادر این عریضه ما در کجا هست در کجا رفته اولا حتما برد میگه برادر ما رو میشناس هر روز ما در تماس میشون عریضه زی در کجا شیرخم شده و برتان رانمه خواد کرد که در کجا هست در کجا بند هست شیرخم کار هست یعنی میگم صاحب شعبه استخدام هم صاحب گیاد شعبه پرسونال نمیتر در شعبه هست پامیدی که نمو امی قرار میکنه با اصطلاح مکتوب از وزارت تجارت جور میکنه باز در کمیسیون نهایت کمیسیون از نظر زو میگه تیر میشه باز در اداره امور میره یعنی می کار خو میکنه دیگه ما چیم که پرسنل است یا چی است به خدا جی گلشا به نام جی گلشا در منظر سیوم است صاحب
ما مشکل سلیمان کارگر تصدی باسته ولایت هلمند را با امان احسان عامر دفتر سوانه وزارت تجارت و صنایع در میان گذاشتیم تا ببینیم که مشکل در کجاست و چرا اسناد تقاعد سلیمان درست پیگیری نمی شود آقای احسان در مورد گفت
بر ما اسناد آقای سلیمان کارگر تصدی باسته ولایت هلمند است ریاست تصدی باسته هلمند ذریعه نامه 9/5/11/95 شان اسناد تقاعد محترم سلیمان کارگر فوق درجه شان را بله. کارگر فوق درجه شان که نسبت کبرسن و تقاعد فوق میشه تیره بر ما رایی کرده بدن
خواه.
و ما به اساس پیشنهاد شماره 21/31/95 خیشی را رایی کردیم و کمیسیون اصلاحات داری بعد از اینکه کارشناس های شور یک مصوبه نشته میکنه این مصوبه را به ریاست جمهوری را میکنن و تای حکم شماره 861-23-95 مقام عالی ریاست جمهوری تقاعدشان منظور شده و ما می منظوری تقاعدشان از ذریع مکتوب 1575-12-495 خیش به تصدی بستلمن غرض اجراعات بعدیشان خبر دادیم
چی مدتی به ریاست جمهوری تال خورد؟ دلیل تال خوردن یک اسناد به این مدت چی است؟
در ریاست جمهوری هر اسناده که ما میره یک و نیم ماه دو ماه در بر میگیره تنها سلیمان نیست تمام متقاعدین ما پیشنهادهای ما و تثبیتهای رتبه ما ترفیات ما که بر ریاست جمهوری میره بلکه تنها وزارت تجارت نه هزار اداره دیگه که باشه در ریاست جمهوری که میره تال میخوره همه قدر زمان در بر میگیره و ای را که ما چندین دفعه تقاضا کردیم و تعقیب کردیم اونا میگن که مربوط به ما اثر و وقتی منظوری آمد ما بر شما خبر میدیم دیگر اون مقام عالیست ما در یه سایی چیزی کرده نمیتونیم که وادار به این بسازیم که حتما حکم بتین بر ما غرض اجراعات رایی کنیم
خواهل گفتنیتون بر سلیمان چی است که برادر با کجا مرازه
کنم؟ گفتنی ما بر سلیمان اینمی است که اینمی تقاوضش که در ریاست تصدی بست علمان اونجایی که ما خبر دادیم بر از اونا که رسید اسنادای خود کلگیش تای مراحل کنه فرمای تقاعد خود جور کنه بیاید دوباره با وزارت تجارت ما در ظرف یکی دو روز اسنادایش خلاص میکنه به خزینه تقاعد رایی میکنه مشکلش حل میشه
یعنی شما ایراد مینان میتین که کارهای بعدی مراحل بعدی رو شما هر چیز زودتر کتن
کار بعدی که مربوط به خود ما پیش خود ما اسنادشان تال نمیخوره و یک از ریاست صلاحیت ریاست جمهوری باشه باز دوی صد ما چیزی گفته نمیتونیم
خب یعنی برازی برادر چی اطمینان میتین شما
برازی برادر هم تو اطمینان میتین که مشکلش از ریاست جمهوری حل شده و باقی تای مراحل اسنادش مربوط به ما میشه که پیش ما هیچ کدام مشکل نداره ده که در روزی که بیام اسنادش خلاص میکنه و خزینه تقاعد رایی میکنه
این بود موضوع امروز برنامه در جستجو انصاف که در مورد مشکل سلیمان کارگر تصدی بست ولایت هلمند برایتان تهیه کرده بودیم شما نیز اگر با کدام مراجع دولتی، غیر دولتی و یا در محلتان مشکل دارید، آن را با ما مطرح کنید تا شما را برای دریافت رای حل آن همکاری نماییم. شما فقط می توانید به روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 صبح الی 5 عصر به این شماره در تماس شده و مشکلتان را با ما در میان بگذارید. شماره تلفن ما 0729-829-013 تکرار شماره 0729-829-013
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام افغانستان کشور است که به اساس معلومات وزارت زراعت و آبیاری 80% باشندگانان زراعت پیشند و هر سال میلیارد متر مکعب آب قابل استفاده آن به کشورهای همسایه جاری می گردد اما با آن هم این کشور سالانه 4 میلیارد متر مکعب مواد خوراکی مورد نیازش را از خارج وارد می کند و علتش عدم تطبیق برنامه های بنیادی در کنیم دهه گذشته در این کشور خوانده شده است حالا حکومت تعهد سپرده تا ده ها بند آب را در کشور مار کند اینکه آیا حکومت در این پلانش تا چه اندازه موفق خواهد بود و آیا ساخت این بندها چقدر میتواند از بعد زراعتی کشور را خودکفا کند و چرا تا حالا به سکتور زراعت در کشور توجه جدی صورت نگرفته، این و سایر پرسش ها را من قسیم سلمل با اسدالله زمیر وزیر زراعت آبیاری و مالداری افغانستان در این مصاحبه مطرح نمودم.
سپاس وزیر سبزی که بر ما به فرصت مصاحبه دادین. با عنوان سوال نخست میخوایم بپرسم که در ذهن همگی یک سوال موجود است که افغانستان با وجود داشتن منابع سرشار زراعتی هنوز هم بیشتر تکیه میکنه به واردات در بخش زراعت و بیشتر متکی به کشورهای خارجی. فکر میکنین عوامل عمده که افغانستان با وجود کمک های بیشتر نتانست خودکفا شود در بخش زراعت چی بوده؟ چی موانع عمده در این بخش وجود داشته؟
تشکری واقعیت است که ما همو فرصت یا سرمایه داریم که نه تنها ما خود میتونیم برای خود غذا تولید کنیم، برای کشورهای با مردم دیگه هم تولید کنیم با فروش برسانیم. خب بدبختانه سرمایه گذاری جدی یا اساسی در این قسمت در جریان 14 سال به این طرف نشده. یکی از که در قدم اول این اولویت حکومت و دونرها وجود نداشت که این نمی سکتور مهم است که بین سرش سرمایه گذاری کنیم. نگه سکتور حتما نظر به دلایل مختلف امنیت ما دیگه بخشا بشن مهمتر در او زمان بود، حتما دلایل بسیار واضح خود خواد داشتن. موضوع دوم که یک دید بسیار واضح که ما سکتور را به طرف خودکفایی به چه شکل سوق بدیم، چی یک برنامه ملی که ما بتانیم از دید گندم از دید محصولات مالداری خودکفا شویم یا بتانیم که سیستم آبیاری خود انسجام بدیم. ما هنوز هم بعد از 14 سال با او ظرفیت آبیاری که در سال 1970 بودیم نرسیدیم. در او سالا ما 3.1 میلیون هکتار آبیاری میکردیم. بعد از 14 سال سرمایه گذاری آدم سرمایه گذاری 2.2 میلیون هکتار آبیاری میشه. هنوز هم 1 میلیون هکتار دور از او تارگیتی که ما داشتیم. این همه باعث ازی شد که ما نتانستیم در 14 سال خودکفا شویم و بدبختانه هنوز هم سالانه در حدود 4 میلیارد دلار مواد غذایی را وارد میکنیم.
و فکر میکنین چقدر وقت نیاز است برای اینکه افغانستان بتانه این مشکلات رفع کنه با توجه به وضعیت فعلی که افغانستان داره، بودجه ای که حکومت افغانستان مختص ساخته بر سکتور زراعت؟ چی مدت زمان افغانستان میتونه خودکفا شوه با محصولات خودش؟
اگر میخواییم خودکفا شویم باید از بودجه فعلی که از باید زیادتر سرمایه گذاری شوه. ما امو ظرفیت داریم، سکتور زراعت دهقین ما باغدارای ما امو ظرفیت و پتانسیل داره که ما خودکفا شویم. نظر به بودجه فعلی باید سرمایه گذاری در بخش آبیاری به شکل بسیار جدی شوه. در بخش گندم تخمای اصلاح شده کاهش ضایعات سرمایه گذاری باید جدی شوه. در بخش ما باغداری ما، در بخش پروسس و سردخانه باید سرمایه گذاری جدی شوه. در بخش مالداری به میشکل ما نظر به پول فعلی که داریم، قسمی که شما کلگی میفهمه پول که سالهای گذشته بود آلو بدبختانه نه دونرا داره و نه دهد افغانستان حکومت افغانستان به او دسترسی داره. انال تلاش ما چی است که با پول موجود یکم دیگه هم میخواییم بر زیاد شوه، چطور بتانیم استفاده از می کنیم، موثریت بلند ببریم در ساحات سرمایه گذاری شو که تغییر بتانه بیاره. به طور مثال اگر میخواییم از دید گندم خود کفا شویم، ما ضرور نیست در 34 ولایت سرمایه گذاری کنیم. 16 ولایت ما 90% گندم تولید میکنن، پس تمرکز ما سر 16 ولایت باشه دیگه. ولایت های ما در قسمت باغداری خوب است، در باغداری خوب است، دواد موجه تمرکز کنیم. مگر این شما دیگه میخواییم خود کفا شویم، پیسه محدودی که داریم سریم ارسا باید سرمایه گذاری شویم.
بله، و برنامه های کاری وزارت یا پلان هایش چی است که بالاخره اولویت بندی شوه و نظر به ضرورت بودجه لازم مال دست فقرا بگیر؟
ما امی چند بخش در اولویت کاری خود قرار دادیم که ما بتونه که ما را بتونه به طرف خود کفایی سوق بده. به طور مثال ما برنامه ملی آبیاری که قبلا وجود نداشت، که یک دید ملی باشه که ما در سطح آبیاری در افغانستان در هر ولایت در کدام بخشا در کدام سیستم های آبیاری در کدام شبکه های آبیاری سرمایه گذاری کنیم که تاثیرات اقتصادیش خوبتر است. به این شکل ایره چطور ارتباط بتیم با برنامه ملی گندم که تاثیرات در جای سرمایه گذاری شود که ما از نگاه گندم کیفیتش یا تولید سطح تولید ما بلند بتونه بره و میشه که در جاهای سرمایه گذاری شو که باغات خوب ما وجود داره که سطح تولید میوه‌جات ما رو بلند ببره. دیگه این برنامه ملی باغداری ما، برنامه ملی آبیاری ما، برنامه ملی گندم است و مالداری است که همگیش عادت سرش بعضش تکمیل شده، آبیاری و گندمی و تکمیل شده، باغداری و مالداری داره تکمیل میشه که ما امی دید واضحی ساخته و چطور ارتباط بدیم که هر بخش اگر ارتباط نده مشترکاً دید واضحی نداشته باشیم ما امو پول کم نمیتونیم استفاده موثر کنیم.
یک مشکل عمده را که افغانستان با او مواجه است از ناحیه گندم است که سالانه ضرورت بیشتر داره و بیشتر هم از خارج وارد میکنه. در این بخش چی پلان های روی دست است تا اینکه افغانستان بتانه از این نگاه هم خود کفا شده و تولیدات خودش را داشته
باشه؟ قسم کشوره که ما سر برنامه ملی گندم کار کردیم. این برنامه ما را تصویر واضح میده که در کدام ساحات در بخش گندم چی در قسمت تحقیقات باشه، چی در قسمت سکتور خصوصی باشه، تخمای اصلاح شده باشه، سیلوها باشه، ذخایر استراتژیک ما و آسیابا باشه، سرمایه گذاری صورت بگیره که ما بتونیم به خودکفایی برسیم یا نزدیک شیم. این برنامه است که ما را میتونه با مطرف سوق بده و این کار ما عملا آغاز شده، دید واضحی بر از این طرح شده و اثر از سال نو کارهای عملی زی آغاز میشه.
یک مسئله دیگه که بازم افغانستان از او رنج میبره موضوع کشت مواد مخدر و کوکنار است که نیاز است به کشت بدیل آن. وزارت زراعت در قسمت توزیع تخمای اصلاح شده و همچنان در قسمت ترویج کشت بدیل مواد مخدر برنامه مشخص داره، البته برنامه که در همکاری با وزارت های دیگه، وزارت های سکتوری دیگه پیش برده شده، چون این برنامه وجود داره؟
تمرکز سرعت سرازی است که ما چطور بتانیم عاید دهقان بلند ببریم، سطح تولید بلند ببریم، ضایعات کم کنیم، کیفیت خوبه، نهال خوب، گندم خوب، تخم اصلاح شده خوب معرفی کنیم. واضح است وقتی که یک دهقان، یک باغدار ما از زمینی که داره عایدش بلند بره یا بفهمه که من عاید مناسب گرفتم میتونم، او خود به خود به اون طرف توقع ما، پیشبینی ما است که باید به مطرف بره. البته در بعض مناطق همین کار صورت گرفته. دیگه تلاش ما است سر زراعت است. تلاش ما است که کدام نبات ها کیفیت خوبتر داره که عاید بهتر بر دهقان ما بیاره. مثال های زیاد است. زعفران ما، انگور ما، انار ما، پسته از یک جریب چقدر عاید میگیره؟ از یک جریب زمین ما، زعفران یک دهقان ما چند عاید میگیره؟ یعنی وقتی که یک دهقان عایدش بلند بره، این واضح است که خود به خود او یک دور په نیاز داره که به فامیل خود مصرف کنه. دیگه تلاش ما است و این برنامه است که ما همراه ادارات دیگه شریک میسازیم که هم مردم و مردم که کار میکنه آگاهی رو بلند ببره که ما راههای دیگه وجود داره. زراعت میتونه تأخیر بیاره، زراعت میتونه اساسا شکل زندگیشانه، اما کیفیت زندگیشانه از اولادشانه تأخیر بده.
بسیار زیاد تشکر وزیر صاحب، بازی که برای ما فرصت دادیم.
تشکر شما.
راهیمون رفته رفته بر نگردی یادیم نمیره لحظه ایدون چشم چشم گریه کردی یاد تو بخیر ای غزل شناس عمری تو دراز ای همیشه ناس چشمای تو را وقتی که به خواب میبینم سودایی میشم صحرایی میشم تیکه 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 میشم